بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رکسانا صابری در تهران به 8 سال زندان محکوم شد. هزاران نفر در ترکیه در اعتراض به دستگیری افرادی به اتهام کودتا راهپیمایی کردند. و پارلمان سومالی به اجرای قوانین اسلامی رأی مثبت داد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران. در 29 شب فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 18 آوریل 2009 میلادی. آنچه می شنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این شنبه شب از پراگ پخش می شود و من نیما تمدن هستم که همراه سایر همکارانم در رادیو فردا تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها با محمد رضا کاظمی.
با سلام و شب بخیر. رکسانا صابری گزارشگر ایرانی آمریکایی که بهمن ماه سال گذشته در تهران بازداشت شده بود، به 8 سال زندان محکوم شد. پدر رکسانا صابری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که دخترش به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است، اما به گفته او اعتراف گرفتن از رکسانا روالی قانونی نداشته است. وکیل رکسانا صابری نیز گفته است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد. رکسانا صابری 31 سال دارد و از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا متولد شده است. او از 6 سال پیش به عنوان خبرنگاری که با رسانه‌های خارجی همکاری می‌کرد در ایران به سر می‌برده است. بیش از 5000 نفر در روز شنبه در ترکیه در اعتراض به دستگیری شماری از شخصیت‌های سکولار این کشور راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که تصویر کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن را در دست داشتند شعار می‌دادند ترکیه سکولار است و سکولار خواهد ماند. مقامات قضایی ترکیه بیش از 200 نفر از جمله چندین سیاستمدار، روزنامه‌نگار و افسر پلیس و ارتش را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت دستگیر کردند. دستگیری افراد بخشی از جنگ قدرت میان دولت رجب طیب اردوغان با گرایش اسلامی و نیروهای سکولار است که از سوی ارتش ترکیه پشتیبانی می‌شوند. پارلمان سومالی روز شنبه به اجرای قوانین اسلامی در این کشور رأی مثبت داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون رئیس پارلمان سومالی نوشت نمایندگان این کشور به اتفاق آرا لایحه مربوطه را تصویب کردند. مقامات سومالیایی میگویند اقدام پارلمان این کشور با هدف آرام کردن اسلامگرایان افراطی است که از سال 1991 تاکنون مشغول جنگ داخلی هستند. این افراد اجرای قوانین اسلامی را پیش‌شرطی برای پایان مبارزات خود اعلام کرده بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح امروز در مراسمی که به مناسبت روز ارتش در ایران برگزار شده بود گفت کسی جرأت تهدید کشور را ندارد. آقای احمدی نژاد همچنین ارتش ایران را ضامن امنیت منطقه خوان و نقش بازدارندگی آن را بسیار بالا توصیف کرد. روز شنبه در پی حمله انتحاری در ایالت سرحد واقع در شمال غرب پاکستان 20 نفر کشته شدند. به نوشته رسانه‌های پاکستان در جریان این حمله انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده به ایستگاه بازرسی منطقه قبایلی اوراکسای که پایگاه شبه نظامیان طالبان به شمار می‌رود حمله کرد و باعث انفجار در محله بازرسی شد.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید: محکومیت رکسانا صابری به 8 سال حبس در ایران، روز ارتش در ایران و نگاهی به توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی، تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران چه تبعاتی داشته است، و کمتر از 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران زمان باقی است. سری به اردوی نامزدهای این رقابت سیاسی هم می‌زنیم. همچنان با رادیو فردا بمانید تا حدود 25 دقیقه دیگر. همانطور که در خبرها شنیدیم، دادگاه انقلاب در ایران سرانجام یک هفته پس از محاکمه رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، به اتهام جاسوسی او را به 8 سال زندان محکوم کرد. مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا این اتهام را بی‌پایه و اساس دانستند. با این حال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی معتقدند دولت آمریکا بدون مشاهده پرونده اظهار نظر کردند. با این حال به گفته خانواده خانم صابری، این روزنامه‌نگار اتهام‌های وارده را رد کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از محمد زرقامی.
با صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی، به ظاهر پرونده این روزنامه‌نگار 31 ساله وارد جدال حقوقی تازه‌ای شده است. این حکم که هنوز به طور رسمی از سوی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، بامداد شنبه 29 فروردین ماه در حضور خانم صابری به وکیل او عبدالصمد خرمشاهی ابلاغ شد. در این میان رضا صابری، پدر رکسانا، که حدود 2 هفته پیش برای پیگیری وضعیت دخترش از ایالات متحده آمریکا به ایران آمده است، موفق نشد در دادگاه انقلاب حضور پیدا کند.
امروز من با وکیل رفتم دادگاه، من را ندادن، ولی وکیل بود و رکسانا صابری و گفتم که حکمی که صادر شده 8 سال زندانی هست و گفتم بعد این حکم رو امضا بکن و اون امضا نکرد، گفت من موافق نیستم با این.
خانم صابری که تنها فرزند یک زوج ایرانی ژاپنی است، 20 بهمن ماه سال گذشته ماجرای بازداشت خود را با خانواده‌اش در میان گذاشت. او در آن تماس تلفنی گفته بود که به دلیل خرید یک شیشه شراب بازداشت شده است. خانواده خانم صابری که امیدوار بودند دخترشان به زودی آزاد می شود، مسئله بازداشت او را از رسانه ها پنهان کردند. چندی بعد رضا صابری، پدر رکسانا، در گفتگویی با شبکه خبری NPR، یکی از شبکه هایی که رکسانا برایشان گزارش و خبر تهیه می کرد، پرده از راز بازداشت دخترش در ایران برداشت. مقام های دولتی ایران ابتدا اتهام خانم صابری را تهیه خبر و گزارش بدون داشتن مجوزهای لازم عنوان کردند، اما رفته رفته این اتهام جای خود را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا داد. به اعتقاد رضا معینی، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، دلایل ارائه شده برای بازداشت رکسانا صابری به اتهام جاسوسی نه تنها کافی نیست، بلکه موجه هم نیست.
خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشه انجام ندادند. ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط به برخی رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دست نوشته ها یا داشته های شخصیشون بودند که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
به گفته رضا صابری، رکسانا تا پیش از ورود به دادگاه از جریان محاکمهش اطلاع نداشته است و پس از گذشت 15 دقیقه از جلسه دادگاه او متوجه میشود که این جلسه برای رسیدگی به اتهامش تشکیل شده است. پدر رکسانا میگوید که مقام های مسئول رسیدگی کننده به پرونده خانم صابری با درخواست وکیل مدافع او مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه در زمانی دیگر موافقت نکردند. محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران با مروری بر تجربه های پیشین این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر، برگزاری چنین دادگاه هایی را با اشکالات شکلی و محتوایی همراه می داند.
می توانیم بگوییم که سیستم دادرسی در چنین محاکماتی اصولاً عادلانه و منصفانه نیست. بدین معنا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اون در نظر گرفته نمی شود. یا وقتی که شخص مرتکب جرم شد، مطابق اصل 32 قانون اساسی این دلایل اتهام روشن باشه، دلایل کافی باشه برای احضار. وقتی هم که شخص احضار میشه، تفهیم اتهام باید با دلایل به او تفهیم بشود. احضارش هم باید بر مبنای مواد 112 به بعد قانون معین دادرسی کیفری باشد، یعنی شخص احضار بشود و اگر نیامد سپس حکم جلب صادر بشه. حکم جلب و احضار هر دو باید به متهم ابلاغ بشود.
به گفته مقام‌های دولتی ایران، پروانه فعالیت خبری خانم صابری از سال 2006 میلادی باطل شده بود، اما آنچنان که خبرگزاری NPR می‌نویسد، او همچنان با تساهل و تسامح مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌هایی را برای خبرگزاری‌های بین‌المللی ارسال می‌کرد. اما آیا فعالیت خبری آزاد رکسانا می‌توانست دلیلی برای بازداشت او به اتهام جاسوسی باشد؟ ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران:
ما قانونی نداریم که هر کس بخواد فعالیت مطبوعاتی بکنه و اینها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز داشته باشه. این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به یک شبکه خارجی در تهران اجازه فعالیت بده، اون یه بحث دیگه است. ولی روزنامه‌نگار فریلنس، فقط و فقط سندیکاها میتوانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن یک شخص اظهار نظر بکنند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده از سال گذشته خورشیدی و به دنبال سخنان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات، فشار بر خبرنگاران آزادی که با رسانه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کردند افزایش پیدا کرده است. در این شرایط محمد سیف‌زاده می‌گوید این گونه پرونده‌ها باید به طور شفاف در مراجع قضایی صالح مطرح شوند.
در این راستا فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اتهامات صالح به رسیدگی هستند. دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ویژه روحانیت رو قانون‌گذار به رسمیت نشناخته. این محاکمه باید علنی باشد و اصولاً محاکمات سیاسی و مطبوعاتی رو اساساً نمی‌توان غیر علنی برگزار کرد، حتی اگر دادگاه حکم غیر علنی بودن آن بده.
بازداشت رکسانا صابری با واکنش‌های گوناگونی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. در همین ارتباط مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا نیز نگرانی عمیق خود را اعلام کردند و اتهام‌های مطرح شده علیه این دختر 31 ساله ایرانی آمریکایی را بی‌پایه و اساس دانستند. به گزارش وبسایت کمیته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران، ایران در رده ششمین کشور جهان است که روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند. به نوشته وبسایت این کمیته، در سال گذشته میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
گزارشی بوده از محمد زرقامی در ارتباط با صدور حکم زندان به مدت 8 سال برای رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران. شما هم اگر نظری دارید در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید و پیامتان را ضبط کنید. 00420221124113. تکرار میکنم، 00420221124113. در اینجا با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
در مورد حکم خانم صابری میخواستم بگم که طرفدارای حقوق زن تحویل بگیرید، اینم آزادی زن.
میخواستم برای رکسانا صابری بگم که هر بند خدایی که میره خارج از کشور تحصیلات میکنه، وقتی وارد کشور میشه این گونه باش برخورد میکنن. بعد دانشجوهای ما چه انتظار دارن که هر کنون برگردن به کشور خودشون و اینطور باید باش برخورد کنن؟ کسی نیست به داد مردم برسه. مرسی، متشکرم.
من متاسفم از عملکرد قضایی که برای خانم صابری در نظر گرفتند. عملکرد قضایی تو مملکت ما همانند سایر قوه‌ها منطبق به اصول ضوابط علمی و اخلاقی نیست و چه بسا موجبی برای سرشکستگی ایران و اسلام خاص شیعه علی است. جرم خانم صابری که به عنوان جاسوس معرفی می شود در دنیا یگانه روش قضایی است که انسان را بیاد قضات دوران قبل از مدنیت می اندازد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنین می توانید در این باره با شماره پیامگیر ما اس‌ام‌اس بزنید 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. این شماره است که میتوانید برای ما اسمس یا پیامک ارسال کنید. همانطور که در خبرها شنیدیم، امروز 29 فروردین ماه در ایران روز ارتش بود. به همین مناسبت نیروهای ارتشی در شهرهای مختلف رژه رفتند، اما رژه بزرگ هوایی که با تبلیغات فراوان قرار بود در تهران با پرواز همزمان 140 هواپیما برگزار شود، لغو شد و دلیل آن غبارآلود بودن هوای تهران عنوان شد. با این حال غبارآلود بودن هوا مانع از پرواز هلیکوپترها نشد و به طوری که خبرگزاری فارس گزارش داده، رکورد رژه هوایی هلیکوپتر در ایران شکسته شد و 150 بالگرد هوانیروز و نیروی دریایی ارتش در این مراسم حضور یافتند و پرواز کردند. اکنون 30 سال پس از انقلاب اسلامی، وضع ارتش ایران، ارتشی که زمانی گفته می شد در ردیف بزرگترین ارتش‌های جهان است، در کجاست؟ همکارم حمید فاطمی در گفتگویی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، ابتدا از او درباره توان کنونی ارتش ایران پرسیده است. حسین آریان:
توان ارتش ایران از جهت پرسنلی، سازمانی و به طور کلی از نظر استراتژی ما میتونیم بررسی بکنیم. از جهت پرسنلی تغییرات اونچنانی نکرده. ارتش ایران در مجموع از نظر کمی 420 هزار نفر پرسنل داره، ولی از نظر رزمی در واقع در مقایسه با اونچه که در زمان شاه بود افول کرده، بدین معنا که از یک فرسودگی تام و تمام ارتش ایران رنج میبره. با کوشش‌های متمادی و زحمات بسیار زیادی که پرسنل ارتش در 3 دهه اخیر متحمل شدن، به ویژه پس از جنگ ایران عراق، همون دستگاه‌ها، کشتی‌ها، ناوها و هواپیماها و وسایلی را که در نیروی زمینی مورد استفاده قرار می‌گیره، اینا رو نوسازی کردند و تعمیر کردند، نگهداری کردند و بهینه‌سازی کردند، ولی در مجموع کماکان سلاح‌ها و تجهیزاتی را که ارتش استفاده می‌کنه قابل مقایسه با ارتش‌های همسان در منطقه نیست و اینها کهنه هستند. به خصوص در نیروی هوایی ما، با اینکه اعلام شده بود و خودتونم گفتین که 140 فروند هواپیما قرار بود پرواز بکنه، ولی بیشتر هواپیماهایی را که ایران استفاده می‌کنه و در حال حاضر داره، مثل هواپیماهای F5، F14 یا F7 که در واقع همون چنگدوی چینی هست، بیشتر اینا هواپیماهای قدیمی است. بعضی از اینا مثل فانتوم فقط در موزه پیدا میشه. هواپیماهای F14 در زمانی که در زمان شاه تحویل شد، ایران جز نادر کشورهای جهان بود که این هواپیما را داشت، ولی از اون موقع تا به حال هواپیماهای بسیار مدرن‌تری وارد عمل شدند، و چه در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه فعلی، ولی ایران به این گونه هواپیماها دسترسی نداره و بخشی از این در واقع برمیگرده به استراتژی ایران که تغییر کرده در تصوری که ایران از تهدیدات منطقه‌ای داره.
اتفاقا همین آقای آریان، چنین پرسشی هم هست. ارتش ها معمولا اهداف استراتژیکی دارن و برای مقابله با دشمن یا دشمنان مشخصی برنامه ریزی میشن. این امر در ارتش ایران هم مصداق داره یا خیر، و اگر هست به چه صورت هست؟
استراتژی ایران به طور کلی از نظر دفاعی تغییر کرده. در زمان شاه ما بیشتر پایگاه‌هایمون و پایگاه‌های هواییمون به طرف غرب بود، یعنی غرب کشور، و در اون موقع در واقع دشمن بالقوه برای ما عراق بود. حالا عراق دشمن بالقوه نیست، افغانستان هم به اون معنا دشمن بالقوه نیست. اون چیزی رو که ایران دشمن بالقوه در منطقه میدونه آمریکاست، با حضورش در عراق و با حضورش در افغانستان، در خلیج فارس و همینطور اسرائیل. با توجه به این استراتژی را که ایران در پیش گرفته، اینی که برای نمونه منابع زیادی رو برای توسعه نیروی هوایی به کار نبرده و توجهش به بازدارندگی و برای رسیدن به این بازدارندگی در کوتاه مدت و با هزینه کمتر و با توجه به توانایی های موجود در ایران، تمرکزش بر روی تولید موشک ها بوده و در واقع اینو توسعه داده.
آقای آریان، ایران جزو معدود کشورهایی که در واقع دو تا ارتش داره، ارتش و سپاه پاسداران. تناسب ارتش در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیه؟ و آیا تقسیم وظایف مشخصی بین ارتش و سپاه هست؟
تقسیم وظایف هست به این معنا که ارتش برای مقابله با خصم خارجی است. سپاه پاسداران در این حال که وظیفه‌ای در این بُعد داره، ولی بیشتر تمرکزش به خصوص در سالهای اخیر به مسائل داخلی است. از نظر کمی ارتش همینطور که پیشتر گفتم به مراتب بیشتر از سپاه پاسدارانه، ولی به هیچ وجه از نظر نفوذ و قدرتی که سپاه پاسداران در داخل ایران داره قابل مقایسه نیست. سپاه پاسداران چه از نظر سیاسی، چه از نظر مالی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ابعاد وظایفی که به این محول شده در کشور، به هیچ وجه قابل مقایسه با ارتش نیست و در واقع به مراتب از ارتش پیشی گرفته و ضامن دوام، بقا و ادامه رژیم در ایران است. و در زمانهای پیشین میگفتن که ممکنه این دوتا ارتش با همدیگه ادغام بشه، سپاه پاسداران در داخل ارتش. صحبتهایی در این زمینه بود. حالا کار به جای رسیده که واقعا باید اینو برعکس تلقی کرد و بعضیا میگوین که در نهایت ارتش در سپاه پاسداران ادغام خواهد شد.
نگاهی بود به توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی در روز ارتش در ایران در گفتگوی با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
بانک محمد علی ابتهی فعال سیاسی و از مشاوران محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش فضای انتخاباتی در میان مردم را سرد و بدون حرارت دانسته، اما مجامع و محافل سیاسی دیگری در ایران همچنان گرم وقایع و رویدادهای انتخاباتی ریاست جمهوری هستند. انتخاباتی که حتی با نزدیکتر شدن به روزهای پایانیش اگرچه از سوی هر دو جناح به شدت حیاتی ارزیابی می شود، اما بدون هیچ وحدت نظری بر روی کاندیداهای اصلی باقی مانده است. مرداد سپهری از رادیو فردا مروری دارد بر آخرین وقایع و خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شرایطی به سررسید خود نزدیک می شود که فضای انتخاباتی در میان دو جناح اصلی بدون کاندیدایی قابل اجماع به گفته ناظران در حالی از ابهام است. اگرچه رسانه‌های هر دو جناح از انسجام خود می‌گویند، اما آرایش نیروهای درون جناحی حاکی از خبرهای متفاوتی است. در جبهه اصلاح طلبان، در حالی که میرحسین موسوی در شهرهای اهواز و آبادان به سفر انتخاباتی پرجنجالی رفته است، ستاد کروبی با جذب چهره‌های سرشناس اصلاح طلب کلکسیون خود را تکمیل می‌کند تا روزنامه اعتماد ملی از حضور ستاره‌ها در کنار کروبی بگوید. آخرین این چهره ها محمد علی نجفی عضو برجسته کارگزاران و از وزرای پیشین آموزش و پرورش و بعدترها رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی بود، اما کارگزاران اعلام کرد رابطه اش را با نجفی و عطاءالله مهاجرانی که به رغم حمایت حزب مطبوع خود از موسوی به اردوگاه کروبی پیوستند قطع کرده است. غلام حسین کرباسچی، کارگزارانی پرنفوذ دیگری که از اسفند ماه گذشته رئیس ستاد انتخاباتی کروبی است، در حالی که نیروی انتظامی از طرح امنیت اجتماعی خود به شدت دفاع می کند، گفت که مهدی کروبی رابطه‌ای میان بقای اسلام و چکمه خانم‌ها نمی بیند. از طرفی، عبدالله نوری نیز ترجیح داد به دعوت گروه‌های طرفدارش برای حضور در انتخابات با یک نه پاسخ دهد. اما در میان اصولگرایان آخرین نشست جامعه روحانیت مبارز، جبهه پیروان خط امام و رهبری و حزب مؤتلفه، سه تشکل پرنفوذ اصولگرا، آنگونه که ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت و محمد نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه خبر می‌دهند، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. همچنان که نشست هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس، آنگونه که علی مطهری اعلام کرده است، محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که چند باری از آمدن و نیامدن خود خبرهای مختلفی داده بود، در گفتگوی تازه‌ای گفته است که اگر بر آمدن او در میان اصولگرایان اجماعی صورت گیرد خواهد آمد. با این حال برخی تحلیلگران این وضعیت ناپایدار را در میان دو جناح اصلی فعال در ایران با اضافه شدن احتمالی یک کاندیدا به جناح اصولگرا تا یکی دو هفته مانده به انتخابات پیش رو بدون تغییر چندانی ارزیابی می کنند.
نگاهی بود به آخرین تحولات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در گزارشی از مهرداد سپهری، با اینکه کمتر از دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان باقی است.
گزارش ویژه بررسی جامع و تحلیلی رویدادها و موضوعهای خبرسازی دوشنبه ها ساعت 7 در مجله شامگاهی و تکرار آن سه‌شنبه ها در مجله نیمه شب و مجله نیمروزی.
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با وضعیت اقتصادی کارگران در ایران. با ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی گفته کارگران و کارفرمایان می‌توانند خواستار تجدید نظر در این موضوع شوند. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری، یعنی سال 88 خورشیدی را حدود 264 هزار تومان در ماه تعیین کرده بود. بیشتر می‌شنویم در این باره از بهروز کارونی.
تجدید نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران و کاهش آن از 276 هزار تومان به 264 هزار تومان در ماه که در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت، اعتراضاتی را از سوی برخی از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانه کارگر و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دنبال داشته است. اعتراضات این تشکل‌ها و انعکاس آنها در برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر به شکلی بوده است که حتی اخبار انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو در ایران نتوانست پرونده حداقل دستمزد کارگران را تحت شعاع قرار دهد. این اعتراضات موجب شد که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی بگوید اگر دستمزد جدید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار نیز ابلاغ شود، باز جای اعتراض و تجدید نظر از نظر قانونی دارد. پایان نقل قول. تصمیم شورای عالی کار در کاهش حداقل دستمزد کارگران پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در اسفند ماه سال 1387 20% بوده است. ولی الله صالحی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نام برده می شود، اقدام بانک مرکزی را مورد پرسش قرار می دهد.
الان برای ما این ابهام و سوال هست که چگونه می شود که ظرف ایام بسیار کوتاه 5% نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ این برای ما سوال هست. نرخ تورم می توانه یه مرتبه مثلا درصدی حالا افزایش پیدا بکنه، ولی کاهشش بسیار سخته. این گونه نیست که یک مرتبه 5% تورم کاهش پیدا بکنه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پس از اعتراض به نرخ تورم 20% اعلام شده توسط تشکل‌های کارگری گفت اگر دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم حدوداً 26% تعیین می‌شد، بسیاری از کارگران از کارخانه‌ها اخراج می‌شدند. این استدلال مورد قبول جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار ندارد.
دولت مسئولی در مقابل ملت، در مقابل مردم و در مقابل کارگرا که یک زندگی رو که بالاخره کارگر بتونه زندگی انسانی داشته باشه. به هر حال این بحث ایشون نشون دهنده اینه که اساسا اینا قادر نیستند اقتصادی این جامعه رو اداره بکنن. بنابراین به نظر من اگر نمیتونن اداره بکنن، مثل کشورهای اروپایی استعفا بدن، بکشن کنار، کسایی بیان که بتونن اقتصاد اداره بکنن، دستمزد رو برای کارگر تعیین بکنن، کارگر بتونه زندگی انسانی داشته باشه.
وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد.
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکره. ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری پس از اعلام خط جدید فقر در ایران صورت گرفت. خبرگزاری فارس روز 20 اسفند سال گذشته از قول حسن راقفر تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور نوشت با احتساب تورم 35% و افزایش قیمت‌ها در سال 88 خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران رقمی بالاتر از 850 هزار تومان پیش بینی می شود. جعفر عظیم‌زاده با اشاره به فاصله عظیم میان خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران را که به گفته او در 30 سال گذشته یکسان بوده است، ضد کارگری ارزیابی می‌کند.
برای اون چیزی که مسلمه برای ما کارگرا اینه که اینا به هیچ عنوان فکر کارگر نیستن، به هیچ عنوان کارگر رو به عنوان کسی که تولید کننده ثروت و بایستی از یک زندگی انسانی برخوردار باشه، رویکرد رو ندارن.
ولی الله صالحی در همین ارتباط به بروز برخی از مشکلات برای کارگری که دستمزد متناسب با کار خود دریافت نمی کند اشاره دارد.
اگر ما یک کارگر فقیری داشته باشیم، کیفیت و بهره‌وری کار پایین خواهد آمد. یعنی کارگری که دچار سوء تغذیه میشه و دچار نگرانی‌های معیشتی خانوادگیش میشه، لذا اون کارگر بهره‌ور نیست.
در همین حال به گفته برخی از فعالان کارگری در صورت اجرای مصوبه شورای عالی کار در پرداخت دستمزد 264 هزار تومان در ماه، آنان به دیوان عالی کار شکایت خواهند کرد و خواستار تجدید نظر در این مصوبه خواهند شد.
گزارشی بوده از بهروز کارونی در ارتباط با تبعات تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران از سوی تشکل‌های کارگری موجود در ایران به اندازه 264 هزار تومان در ماه. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22.